رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا با شما هستیم. با امید این که روز خوش را آغاز نموده باشین، برنامه امروز یک شنبه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حادثه یه لغزش زمین در بدخشان کم از کم 300 ناپدید شده بر جا گذاشته است. آتش سوزی در فابریکه محصولات آتشبازی هند 15 کشته بر جا گذاشت. ده ها اسلامگرای مصری به 10 سال زندان محکوم شدند. با اوکراین مصمم به ادامه عملیات نظامی علیه جدای طلبان طرفدار روسیه است.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم. تلاش های نجات در آرگوی بدخشان متوقف شد. گزارش مفصل را تقدیم شما می کنیم. شدت درگیری ها در اوکراین، خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما می شود در این برنامه. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. صدها رضاکار افغان برای یافتن نجات یافتگان حادثه لغزش گسترده زمین در ولایت بدخشان با بیل به تیم های نجات روز شنبه ملحق شدند. صدها روستایی زیر آوار خاک و گل شدند. مقام های مسئول میگویند کم از کم 300 تن ناپدید شده است و رقم جان باختگان حادثه ممکن به 500 تن بلند برود. تا نیمه شب گذشته مقام ها گفتند که تنها دو جسد از قریه آب باریک یافت شده است و گفتند که آنان از یافتن نجات یافتگان ناامید شدند. کارگران نجات از لغزش بیشتر زمین بیم دارند. این حادثه پس از چندین روز باران سنگین در آن ساحه رخ داده است. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه را روز عزای ملی اعلام کرده است.
کار ساخت و قیریزی بیش از 2 کیلومتر سرک در مرکز ولایت بامیان روز شنبه آغاز شد. مسئولین محلی آن ولایت میگویند که با پخته شدن آن سرک که حدود 6 ماه را در بر خواهد گرفت، ولایت بامیان از طریق شاهرای مواصلاتی پروان به کابل با سرک پخته وصل میگردد. معاون والی بامیان گفت هزینه این سرک 1,380,000 دلار آمریکایی است که از سوی ایتالیا پرداخت میشود.
پلیس هند گفته است آتش سوزی در فابریکه محصولات آتشبازی در یک ایالت مرکزی هند روز شنبه باعث مرگ 15 تن شد و 4 تن دیگر به شدت زخمی شد. آتش سوزی زمانی آغاز شد که کارگران فابریکه در ایالت مادیا پرادیش مشغول ساختن وسایل آتشبازی بودند. یک منصوب پلیس گفت که سبب آتش سوزی به طور فوری معلوم نیست و تحقیقات ادامه دارد. هند بازار بزرگی برای مواد آتشبازی دارد که مردم در فستیوال های مذهبی و محافل رسوی از آن استفاده می کنند.
کم از کم 3 نفر بعد از انفجار دوگانه در شهر مومباسای کنیا روز شنبه کشته شد. تحقیق کنندگان می گویند آلای انفجاری نزدیک ایستگاه موتر بس تبیه شده بود که 3 نفر کشته و 3 تن زخمی شد. انفجار دومی نزدیک یک هتل ساحلی منفجر شد. از آن انفجار تلفاتی گزارش نشده است. به طور فوری کسی یا گروهی مسئولیت انفجار را به دوش نگرفته است، اما کنیا بعد از سال 2011 که به سومالیا برای کمک در جنگ با تنروان الشباب سرباز فرستاد، هدف یک سلسله حملات قرار گرفته است.
مقام های حکومتی کولومبیا از یافتن 13 کارگر گیرمانده معدن زیر 20 متر آوار سنگین خاک روز شنبه دست کشیدند. آنان بعد از فرو ریختن معدن طلا شام چهارشنبه در جنوب غرب کولومبیا گیرمانده بودند. جسد 3 نفر از زیر آوار روز پنجشنبه بیرون کشیده شد، اما از آن به بعد کارگران نجات نتوانستند محلی را که کارگران دیگر آنجا گیر مانده بودند حفر کنند. حوادث معدن در کولومبیا امری معمول است، خصوصا در معادن غیر قانونی مثل این معدن که در ساحات تحت کنترل گروه های تبهکار قرار دارد.
محکمه در مصر 102 اسلامگرای متهم را به خاطر شورش در حال روز شنبه به 10 سال زندان محکوم کرد که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشور این ماه آغاز شد. این قضیه در قاهره یک از چندین محاکمه دستجمعی در مصر در خلال سرکوبی اسلامگرایان و حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده گروه اخوان المسلمین می باشد. به طور وسیع انتظار می رود مارشال عبدالفتاح السیسی بازنشسته که در رأس برکناری محمد مرسی بود در انتخابات ختم ماه روان میلادی برنده شود.
یک تن از خبرنگاران شبکه انگلیسی تلویزیون الجزیره که در مصر توقیف است، روز شنبه بیرون قفس متهمین در حالی استیناف طلب شد که قاضی تلاش کرد به او و همکارانش روز آزادی جهانی رسانه ها را قبل صدور حکم برگشت به زندان تبریک بگوید. محمد فهمی، سرپرست دفتر شبکه تلویزیون الجزیره، به قاضی توضیح داد که خبرنگاران به خاطر شغلشان باید با تمامی جوانب صحبت کنند، اما قاضی دوباره رهایی خبرنگاران به قید وثیقه را نپذیرفت و استماع به 12 روز بعد موکول شد. محمد فهمی کانادایی مصری الاصل است که به همراه دو خبرنگار همکارش متهمند که آنان بخشی از گروه دهشت‌افکن هستند و تصاویر نادرستی را با قصد آسیب زدن به امنیت ملی مصر پخش می کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
در ادامه خبرها، در میان کسانی که برای پست ریاست جمهوری اسرائیل رقابت دارند، وزیر پیشین دفاع خارجه، مالیه و قانونگذار طولانی مدت قابل احترام و همچنان برنده جایزه نوبل قرار دارد. شرح بیشتر این خبر را از خالد مفتون میشنوید.
همه این افراد میخواهند جانشین شیمون پرس شوند، فردی که وی همه آن عناوین را طی بیشتر از 65 سال عرفه افسانه‌ای سیاسی خود کسب کرده است. شیمون پرس، دولت مرد تسخیر ناپذیر 90 ساله سیاست اسرائیل، دوره 7 ساله خیش را به حیث رئیس تشریفاتی حکومت تابستان امسال به پایان می رساند. در حالی که گروهی از جانشینان بالقوا بر سر به دست گرفتن این پست عالی کشور رقابت دارند، اما رقابت با پرس کار سخت خواهد بود. به طور رسمی رئیس جمهور در اسرائیل تنها دو قدرت اصلی دارد: انتصاب صدر اعظم بالقوا برای تشکیل حکومت ائتلافی بعد از انتخابات و صدور حکم بخشش مجرمین.
خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. اوکراین میگوید عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق کشور ادامه خواهد داد. در این حال کرملین گزارش داده است که هزاران تقاضای کمک را از منطقه‌ای که شهروندان آن به زبان روسی صحبت می‌کنند دریافت کرده است. وزیر داخلی اوکراین گفت سربازان برج تلویزیون و ساختمان‌های حکومتی را از شورشیان در کراماتورسک بازپس گرفتند. آن شهر سنگر طرفداران روسیه در شهر اسلوویانسک بود. در مسکو سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین هنوز در مورد چگونگی واکنش به تهاجم نظامی اوکراین یا در مورد مرگ کم از کم 42 تن که اکثرشان طرفدار روسیه‌اند تصمیمی نگرفته است.
شاخه القاعده در یمن میگوید یک تن از فرماندهان محلی آن گروه از شدت جراحتش طی حمله اردو و طیاره بدون پیلوت ایالات متحده جان باخته است. یک توییتر منسوب به القاعده در شبکه جزیره عرب پیام را پست کرده و نوشته است که علی الکاظمی بعد از حمله اردو بر یکی از کمپ‌های آنان در شهر محفد روز شنبه جان باخت. الکاظمی در شهر محفد رهبر تندروان بود. مقام‌های حکومتی مرگ الکاظمی را تایید کردند.
تخلیه برنامه‌ریزی شده یه جنگجویان سوری از بخش‌های شهر هومس تحت کنترل شورشیان روز شنبه به تعلیق درآمد. فعالین حقوق بشری سوری گفتند با آن هم آتش بس هنوز هم در سومین شهر بزرگ کشور نافذ است. شورشیان در این شهر روز جمعه توافق کردند تا آن منطقه را در ازای دریافت معبر مسعون برای گذشتن به سایر ساحات تحت کنترل مخالفین ترک کنند.
نیروهای امنیتی بر ساحات نزدیک دو ساختمان در مرکز نایجیریا حمله کردند و 8 مظنون به شمول شهروندان خارجی را روز شنبه بازداشت کردند. وزارت دفاع نایجیریا این خبر را در حال اعلان کرد که ابوجا مرکز کشور برای میزبانی کنفرانس بین المللی 3 روزه آمادگی می‌گیرد. تا این نشست اقتصادی جهانی در مورد آفریقا به تاریخ 7 تا 9 ماه می تمامی مکاتب و دفاتر دولتی در شهر ابوجا بسته خواهد بود. این مسدودی به دستور ریاست جمهوری بعد از آن صورت گرفته است که دو حمله بمب‌گذاری طی 3 هفته گذشته باعث کشته شدن کم از کم 100 تن شد. تندروان اسلامی در وقوع هر دو حمله مقصر شناخته شده است.
و خبر آخر این که اصولگران در ایران در محل سفارت پیشین ایالات متحده آمریکا در تهران روز شنبه جمع شدند و علیه معامله تازه جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی به خاطر برنامه جنجال برانگیز حسیان کشور اعتراض کردند. اصولگرایان شعارهایی را در متهم کردن حسن روحانی رئیس جمهور ایران و گروه مذاکره کننده هسته یک کشور به خاطر آنچه معامله با غرب در عوض دستاوردی اندک خواندند شعارهایی را حمل می کردند. حسن روحانی با انتقادات اصولگرایان به خاطر معامله ماه نوامبر گذشته زیر انتقاد است. قدرت های غربی و ایران برای معامله نهایی مشغول مذاکره هستند. این بود مشروع خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
مقام های افغان می گویند که شمار دقیق تلف شدگان رویداد ارگوی بدخشان به 225 نفر می رسد، اما ساکنان محل ادعا دارند که شمار کشته شدگان بیشتر از این است. شاولی اولا ادیب والی بدخشان در تماس تلفنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که 300 خانه زیر آوارها گردیده است که رقم تلفات آن به صورت احتمالی به بیشتر از 2000 تن می رسد.
تعداد مشخص 300 خانه زیر خاک قرار گرفته که ما هیچ نتانستیم که آوار از زیر آوار بیرون کنیم، چون نمو حجم خاکی که بالای رو قرار گرفته بود بیش از 50 متر و زخامت ارتفاع داشت. روز ما امروی مانک دومی رئیس جمهور رفتیم یک تعداد روزارا مردم باز نمو لیسته با ما دادن نمو گفتی رکی زدن نمو بیش از 2000 یعنی تلفات.
در همین حال مقام های اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگویند که تلاش های نجات بازماندگان حادثه لغزش زمین در روستای باریکاب ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان متوقف شد. محمد اقبال مراد کارشناس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفت که این تصمیم بنا به درخواست بزرگان ولایت بدخشان به ویژه موسفیدان ولسوالی ارگو اتخاذ شده است، زیرا به گفته وی در برخی حساس منازل مسکونی در زیر 30 تا 50 متر خاک مدفون شده است و بیرون کشیدن اجساد وقت زیادی را در بر می‌گیرد. شمار دقیق تلفات این رویداد در دست نیست. آقای مراد برادی آشنا گفت که تا کنون مرگ 255 نفر در این رویداد تایید شده است و به گفته وی اگر ارقام تلفات بلند هم برود از مرز 450 نفر تجاوز نخواهد کرد. اما مقام های محلی بدخشان و ساکنان قریه آبباری که دارند که در حدود 300 خانواده که شمار مجموعی اعضای آن از 2500 نفر بیشتر می شود در زیر لایه های زخیم خاک مدفون شده است. آقای مراد این ارقام را غیر مسئولانه می خواند.
با آخرین اعماری که ما داریم 255 نفر شهید دارن، تقریبا ممکن که اگر جا چه 400-405 جاتر نخواد شود اگر دیگه زیر اعماری پا برای بسال برسن و 300 فامیل تخریب شده. افتاد فامیل دیگه هم که شدید بسیار جدی قرار داشت که او افتاد فامیل ما انتقال دادیم به جای امن.
در همین حال هیئت به ریاست کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کابل به بدخشان سفر کرد و مساعدت بالغ بر 20 میلیون افغانی را به بازماندگان رویداد در ولسوالی ارگو انتقال دادند. آقای مراد افزود که باشندگان روستای آبباریک بنابر ملحوظات فرهنگی که شاید اجساد زنان و دختران در وضعیت مستور از زیر خاک بیرون نیاید تقاضا کردند تا تلاش برای بیرون آوردن اجساد متوقف شد و ساحه آسیب دیده به نام تپه شهدا به هدیره مبدل شود.
ما با شما دیگه که ما آنچه به دوم رئیس جمهور تشریف داشتن خواستیم که اجساد به شکلی که لازم است باید تعداد توانمندی که اداره ملی مبارزه با حوادث داره باید اجساد ما زیر خاک بکشیم. بنابراین مردم خود ساعت تصمیم به این گرفتن که او پیشنهادشان هم به معاون رئیس جمهور این بوده که ما اینمی تپه را به نام تپه شهدا یا قبرستان خود حساب میکنیم، ما شهدای خود را نمیخوایم بکشیم.
مقام ها می گویند که حدود 700 خانواده نجات یافته از این حادثه طبیعی که معروض با خطر دوباره لغزش زمین بودند به محلات امن انتقال داده شد. اما نجات یافتگانی که در زیر خیمه ها زندگی می کنند خواستار کمک فوری از دولت و نهادهای بشری شدند. آنان استدلال می کنند که در صورت نرسیدن کمک های عاجل و احتمال بارندگی ابعاد این فاجعه گسترده تر خواهد شد.
ما از دولت کمک می خواهیم، جای اولی می خواهیم، دیگه پناهنده به امی غریب و بیچاره و مشکل می خواهیم که به امینا سرپناه و زندگی امی ای وطن اگر اوا این بود درودم خوب است. اگر با بسپوریا کنه این مردم با بسیار با مشکل سیاسرش تیفلش همش با
ریاست جمهوری افغانستان به منظور ابراز همدردی و غمشاریکی با قربانیان فاجعه المناک آبباری که ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان امروز یکشنبه را روز اعضای ملی در افغانستان اعلان کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس این حکم در روز اعضای ملی پرچم افغانستان در داخل و نمایندگی‌های سیاسی آن کشور در خارج به حالت نیمه افراشته قرار داده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. اما شما شنونده رادیو آشنا از رادیو آشنا هستین. در ادامه گزارشات این ساعت ما، اوکراین به روز شنبه تهاجم نظامیش علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق کشور را گسترش داده است، جایی که ناظران اروپایی توسط شبه نظامیان به گروگان گرفته شده بود و حالا آزاد شدند. در جریان درگیری میان دو طرف در اودیسیا در جنوب اوکراین که در آن بیش از 40 نفر به روز گذشته کشته شد، عزاداری گرفته شده است. برایان پیدن از دومین روز عملیات نظامی دولت اوکراین است که کیف گزارش دارد که برگردان آن را صفیه حساس تقدیم می کند.
نیروهای اوکراینی در کارماتورسک، شهری که در حدود 17 کیلومتری جنوب سلوفیانسک قرار دارد و یک روز قبل در آنجا درگیری آغاز شد، حرکت کردند. اندری کارفوک باشنده کارماتورسک میگوید که وی صدای انفجار و فیر را میشنید. واسیل کارتوف رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اوکراین گزارش داد که درگیری شدید در کارماتورسک تعداد تلفات به جا گذاشت. وی رقم کشته شدگان و مجروحین را مشخص نکرد. کارتوف در یک نشست خبری در کیف گفت که این درگیری در کارماتورسک در حال گسترش است. او گفت که متاسفانه نیروهای اوکراین با یک تجاوز جدی روبروند. کارتوف به خبرنگاران گفت آنچه در دونتسک و در سراسر مناطق شرقی اتفاق می افتد صرف یک برنامه کوتاه مدت نیست. این واقعا یک جنگ است. گزارش های از تیراندازی نیز در سلوفیانسک وجود دارد، جایی که قبلا نیروهای نظامی با مبارزان جدایی طلب درگیر شده بودند. دست کم 9 نفر به روز جمعه در آنجا کشته شدند که شامل 2 سرنشین یک جفت هلیکوپتر نظامی است که در گلوله‌باری مخالفین از بین رفتند. کارتوف گفت نیروهای اوکراینی در حال حاضر کنترل تمام جاده های منتهی به سلوفیانسک را در اختیار دارند. او گفت که تمرکز اصلی نظامیان طرفدار روسیه که کارتوف آنها را دهشت افغان خواند در حال حاضر به سلوفیانسک است. کارتوف گفت نیروهای حمایت از دولت کیف علاوه از اطراف شهر کنترل برج رادیو تلویزیون را نیز در دست دارند. یک باشنده سلوفیانسک که از گرفتن اسمش خودداری کرد گفت جدایی طلبان دفاعشان را از این شهر استحکام می بخشند. وی گفت در این وقت هیچ کس کنترل پوسته های امنیتی را در دست ندارد. شهروندان محلی دوباره موانعی را تعمیر می کنند. شورشی هایی که یک گروه 12 نفری از ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سلوفیانسک را اسیر گرفته بودند، رها کردند. رسانه های روسی گزارش شد که این گروگان ها شامل 7 اروپایی و 5 اوکراینی بودند که پس از گفتگوها توسط یک نماینده فرستاده شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزاد شدند. شماره تلفات درگیری روز جمعه میان فعالان طرفدار روسیه و حامیان دولت اوکراین در ادیس ابابا رو به افزایش است. بیشتر این کشته شدگان اعتراض کنندگان طرفدار روسیه بودند که تلاش داشتند از شعله های آتش و دود ساختمانی که فعالان دولت آن را به آتش کشیده بودند فرار کنند. دولت اوکراین و غرب به این باورند که کرملین از جدایی طلبان که پلان دارند انتخابات 25 می را بی ثبات بسازند حمایت می کند. مسکو می گوید که کیف و طرفداران غربی آن خونریزی ها را تحریک می کند و آنها مسئولیت مستقیم این مسئله را خواهند داشت.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناکام تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست نیست.
100.5 FM.
و در بخش خبرهای ورزشی، قبل از مسابقات نهایی فوتبال میان تیم‌های نپولو و فرنتینیای ایتالیا، حداقل یک تن از تماشاگران و یک پلیس توسط فیر مرمی زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها وضعیت تماشاگران وخیم می‌باشد. در نتیجه مسابقات نهایی 40 دقیقه ناوقت‌تر شروع شد و استادیوم شاهد خشونت‌ها بود. علاوه بر آن، یکی از مأمورین توسط آتشی که از سوی افراد پرتاب شد در داخل استادیوم زخمی شد. بر اساس گزارش خبری انسا، فیرها در محلی که علاقه‌مندان تیم نپولیو برای تماشای مسابقه جمع شده بودند رخ داد. گزارش می شود که مرمی بر سینه تماشاچی اصابت کرده است، ولی پلیس از ناحیه دست زخم برداشته است. شماری دیگر از تماشاچیان نیز زخمی شدند. تا حال دلیل این خشونت ها واضح نشده است. و در خبر دیگر، 4 تن از بازیکنان تیم ملی بدمینتون به منظور اشتراک در مسابقات تنس کپ عظیم شهر دهلی جدید شدند. میزبانی این مسابقات را هند عهده‌دار است و در این مسابقات بازیکنان بدمینتون 30 کشور اشتراک خواهند کرد که از افغانستان نیز 4 ورزشکار تیم ملی اشتراک کردند. بازیکنان افغانستان چند روز قبل از آغاز مسابقات تحت نظارت فدراسیون بدمینتون هند تمرین کرده و بعداً در مسابقات اشتراک خواهند کرد. قبلاً کشور هند در بخش ورزش با افغانستان وعده همکاری نموده بود. ورزشکاران بدمینتون افغانستان به تاریخ 23 ماه می به افغانستان برگشت خواهند کرد. و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13، امکان رعد برق. لوگر 22، 11، جلال آباد 29، 19، با آسمان قسمن ابری. خوست 25، 13، با آسمان قسمن ابری. قندهار 34، 20، با آسمان صاف. هرات 32، 18، با آسمان صاف. غزنی 22، 8، امکان رعد برق. فیض آباد 26، 10 امکان رعد برق. بامیان 15، 3 امکان بارندگی. بغلان 29، 16 با هوای طوفانی. کندوز 32، 18 قسمن ابری. و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 11 با آسمان قسمن ابری پیشگویی شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ادامه خشونت ها در اوکراین را به شدت محکوم می کند و می گوید که اگر روسیه مداخله اش را در برگزاری انتخابات که از سوی حکومت کیف اعلان شده متوقف نکند، آن کشور با تعزیرات شدیدتر اقتصادی مواجه خواهد شد. آقای کری که به جمهوری دموکراتیک کانگو سفر کرده، به روز شنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد اوضاع اوکراین از طریق تلفن صحبت کرد. اسکات استرن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردانان را خالد مفتون تقدیم شما می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از رهایی 7 تن از مفتشین سازمان همکاری های امنیت اروپا که توسط تندروان حامی روسیه توقیف شده بودند استقبال کرد، ولی گفت برای دفع منازعات میان جدایی طلبان و حامیان کیف اقدامات دیگری نیز باید صورت گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا زمانی که به سوی جمهوری دموکراتیک کانگو در حال پرواز بود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طریق تلفن صحبت کرد. آقای کری گفت که امریکا و روسیه هر دو کشور با مقامات سوئیسی در تماس خواهند بود تا ببینند که سازمان همکاری های امنیت اروپا چی کاری را میتواند برای کاهش تنش‌ها در اوکراین انجام دهد. آقای کری خشونت توسط هر دو طرف را محکوم کرد، به شمول کسانی که به صورت همدی به روز جمعه در شهر ادیسه اوکراین دست به آتش زنی زدند و در نتیجه آن ده‌ها تن کشته شدند. زمانی که آقای کری به کینشاسا مرکز جمهوری دموکراتیک کانگو رسید، گفت که وی با لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که روسیه باید حمایتش را از جدایی طلبان پایان دهد. و در راستای دور کردن تندروان که ساختمان های حکومتی را در جنوب و شرق اوکراین اشغال کردن همکاری کند. اگر کسانی که از سوی روسیه حمایت شدند و مداخلهشان در امور انتخابات ادامه دهند، با تأسف تعزیرات بیشتر اهمال خواهد شد و ممکن سکتورهایی که مورد تعزیرات قرار می‌گیرد نیز مشخص خواهد شد. اهمال تعزیرات بالای سکتورها ممکن بخشی از اقتصاد روسیه را به طور گسترده متضرر کند و این اقدامات شدیدتر از تعزیراتی است که تا حال بالای مسکو وضع شده است. در این حال در اعلامیه‌ای که از سوی مسکو نشر شده، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که وی به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده باید بر حکومت اوکراین فشار بیاورد تا حملات نظامیش را در منطقه جنوب شرق اوکراین فوراً متوقف کند. آقای لاوروف گفته است وی با آقای جان کری توافق کرده تا تلاش‌های سازمان همکاری‌های امنیت اروپا در اوکراین وسعت پیدا کند. و این اقدام درستی است که باید تعقیب گردد. بروز شنبه یکی از مقامات عالی‌رتبه حکومت اوکراین گفت که حملات نظامی در مناطق شرقی اوکراین ادامه دارد. مناطقی که جدای طالبان و حامیان حکومت اوکراین یک دیگر را متهم به دهشت‌افکنی می‌کنند. آقای کریم می‌گوید که روس‌ها، آمریکایی‌ها، اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها به خاطر رفع بحران فعلی در اوکراین مسئولیت بگیرند. و آنچه در توان دارند برای کاهش ظرفیت تندروان و افراطیون مسلحی که در خشونت‌ها دخیل هستند کار کنند. به گفته آقای کری، هر یک از طرف‌هایی که بالای هر گروهی که نفوذ دارند مسئولیت دارند از نفوذشان برای ختم خشونت‌ها کار بگیرند.
فشرده خبرها را میشنوید. صدها رضاکار افغان برای یافتن نجات یافتگان حادثه لغزش گسترده زمین در ولایت بدخشان با بیل با تیم‌های نجات روز شنبه ملحق شدند. صدها روستایی زیر آوار خاک و گل شدند. مقام‌های مسئول میگویند که کم از کم 300 تن ناپدید شده است و رقم جان باختگان حادثه ممکن به 500 تن بلند برود. کار ساخت و قیریزی بیش از 2 کیلومتر سرک در مرکز ولایت بامیان روز شنبه آغاز شد. مسئولان محلی آن ولایت میگویند با پخته شدن آن سرک که حدود 6 ماه را در بر خواهد گرفت، ولایت بامیان از طریق شاهراه مواصلاتی پروان به کابل با سرک پخته وصل می شود. پلیس هند گفته است آتش‌سوزی در فابریکه محصولات آتش‌بازی در یک ایالت مرکزی هند روز شنبه باعث مرگ 15 تن شد و 4 تن دیگر به شدت زخمی شد. آتش‌سوزی زمانی آغاز شد که کارگران فابریکه در ایالت مادیا پرادش مشغول ساختن وسایل آتش‌بازی بودند. یک منصب پلیس گفته که سبب آتش‌سوزی به طور فوری معلوم نیست و تحقیقات ادامه دارد. کم از کم 3 نفر بعد از انفجار دوگانه در شهرهای مومباسای کنیا روز شنبه کشته شد. تحقیق کنندگان میگویند آله انفجاری نزدیک ایستگاه موتر بس تعبیه شده بود که 3 نفر کشته و 3 تن زخمی شد. انفجار دومی نزدیک یک هتل ساحلی منفجر شد. از آن انفجار تلفاتی گزارش نشده است. مقام‌های حکومتی کلمبیا از یافتن 13 کارگر گیرمانده معدن زیر 20 متر آوار سنگین خاک روز شنبه دست کشیدند. آن کارگران بعد از فرو ریختن معدن طلا شام چهارشنبه در جنوب غرب کلمبیا گیر مانده بودند. محکمه ای در مصر 102 اسلامگرای متهم را به خاطر شورش در حالی روز شنبه به 10 سال زندان محکوم کرد که مبارزات انتخابات رئیس جمهوری کشور این ماه آغاز شد. یک تن از خبرنگاران شبکه انگلیسی تلویزیون الجزیره که در مصر توقیف است روز شنبه بیرون قفس متهمین در حال استیناف طلب شد که قاضی تلاش کرد به او همکارانش روز جهانی آزادی رسانه‌ها را قبل صدور حکم برگشت به زندان تبریک بگوید. و در خبر آخر این که اوکراین میگوید عملیات نظامی علیه جدای طالبان طرفدار روسیه را در شرق کشور ادامه خواهد داد. در این حال کرملین گزارش داده است که هزاران تقاضای کمک را از منطقه‌ای که شهروندان آن به زبان روسی صحبت می‌کند دریافت کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، برنامه صبحگاهی ما به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما میتونید که از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا خبرها و گزارشات ما را دنبال کنین و تماشای تلویزیون آشنا را نیز از یاد نبرین. با تعقیب برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی شروع می شود تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را برای شما آرزومند هستم.